بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 17، لو انقلبت الخمر خلا حلت سواء کان بنفسها او بعلاج، بدون مزج شیء بها او معه، سواء استهلك الخليط فيها قبل ان تنقلب خلا كما اذا مزجت بقليل مزجت بقليل من الملح او الخل فاستهلك فيها ثم انقلبت خلا، او لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد الانقلاب، لكن بشرط ان يكون الخلط للعلاج و بمقدار متعارف، و اما مع الزياده عن فمحل اشكال، بل مع الغلبه فالاقوى حرمتها و نجاستها، و يطهر الممتزج المتعارف الباقي بالتبعيه كما يطهر بها الاناء. در مسئله ابدا بحث این است که اگر خمر صار خلن يسير حلالا، الخمر اذا صار خل صارت خلن يسير حلالا، و دلیل بر علیتش اجماع و قاعده و روایات مستفیضه، بر اینکه قاعده حرمت و نجاست و طهارت و علیت اینا دائر مدار عنوانن، حرمت و علیت، طهارت و نجاست اینا دائر مدار عنوان و اسمن، وقتی عنوان از بین رفت حرمت هم از بین میرود یا نجاست از بین میرود، پس حلال میشود اجماعا قاعدتا و سنتا به سنن المستفیضه و به الاخبار مستفیضه، که روایاتش را صاحب وسائل در باب 31 از ابواب اشربه محرمه نقل کرده. یکی از اونها این صحیحه زراره است و موثقه، صحیحه و موثقه هر دو، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج و ابن بکیر جمیعا عن زراره، یکی صحیحه زراره است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الخمر العتیقه تجعل خلا قال لا بأس. این یک باب 31. یکی دیگه موثقه ابن بکیر عن ابی بصیر، دوی همین باب، من روایت رو ترتیب باب میخونم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمز، قال إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به. این هم یک روایت، میگه خمر را که چیزی درش قرار میدن تا ترش میشد، حضرت فرمود اگه اونی که درش قرار میدن غلبه دارد بر اون ساخته شده، یعنی بر اون خمر، فلا بعصبه. ظاهر از این که غلبه دارد یعنی سبب انقلابش میشود، غلبه به حیث از حیث کیفیت مسلط بر او میشود و منقلبش میکند، و الا اگر مراد از این غالب غالب به حسب کمیت باشد روایت میشه شازده و غیر معمول بها، و مخالف با اون روایاتی که میگد اگر یک قطره خمر را آب هر چه زیاد در یک قطره خمر را شما در یک قدری بریزید کل اون قدر میشه چی؟ حرام، کل اون قدر که مایع داره میشه حرام. پس این غالب غالب به حسب کیفیت است، الموجب للانقلاب، نه غالب به حسب کمیت تا بشد شازده و غیر معرضون عنها. اللهم الان یقال که نه اگر غالب غالب به حسب کمیت هم باشد باز روایت قابل عمل است و غیر معمول و بهانی، بر اینکه فرض اینه که خم یصنع فی شی حتی تهمز، حتی اینکه ترش شده، عبارت اخرای از اینکه حتی صارت خلا، هموزک را به معنا اشاره به خل بگیریم، چیزی درش میریزن تا ترش میشود، یعنی تا سرکه میشود. اگر هموزت را اشاره به سرکه شدن گرفتیم، و چه مانعی دارد که بگیم اگر غلبه مقداری سبب سیرورت هم شده بازم یکونو حلالن، اگر غلبه مقداری سبب سیرورتهی خلن شده است و انقلاب حاصل شده. به هر حال این روایت اگر ناظر به انقلاب باشد، چه غالب غالب کیفی چه غالب غالب کمی، میشه معمولتون به ها، روایت میشه معمولون به ها. و اگر مراد از غلبه غلبه کمی باشد و هموزت اشاره به خل شدن نداشته باشد، انقدر زیاد ریختیم تا ترش شده است، میشه روایت شازده و غیر معمول به ها. در حال ظاهر این است که این غالب یعنی غالب به حسب کیفیت و الموجب و غلبش برای انقلاب، غلبش موجب انقلاب شده. روایت دیگه موثق عبید بن زراره سی همین باب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا، قال لا بأس. باز روایت ابی موثق ابن بکیر از ابی بصیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یجعل خلا، قال لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها، لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها. روایت دیگه باز موثقه عبید بن زراره پنج همین باب، انا ابی عبدالله علیه السلام قال في الرجل اذا باع اسيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا، اسیر فروخته بود بعد گرفتن زندانیش کردن تا اون اسیرها خمر شد، فجعله صاحبه خلا، اون که اسیرها را گرفته بود و نتیجتاً خمر شد آمد قرارش داد خل، فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به، وقتی از اسم خمر تحویل و تحول پیدا کنه مانعی نداره. صحیحه جمیل شش این باب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیعتینی بها خمرن، فقال خذها ثم افسدها، قال علی وجعلها خلن. این هم دلالتش روشنه، میگه من درهم داده بودم خم بنداد، فرمود بگیر بعد فاسدش کن، و فاسدش کن یعنی خلش قرار بده. این قال علی وجعلها خلا، این علی در اینجا علی ابن حدید است، بعضی های علیه السلام بستر اینجا گذاشتن، این اشتباهه، این علی ابن حدیده. انها یعنی از بله، و انها عن محمد ابن ابی عمیر، تعذیب انه یعنی از عبدالله ابن نشان ادت من اصحابنا زارن، عن عبدالله ابن بکر بازشه تعذیب جلد 9 صفحه فلان بل، انه عن محمد ابن ابی عمیر و علی ابن حدید جمیعا عن جمیل، ابن ابی عمیر و علی ابن حدید از جمیل نقل کردن. اون وقت اون راوی قبلی که ظاهرا عبدالله ابن بکر یک کس دیگر باشد، اون حسین ابن سعید، معذرت، اون بالا محمد حسین ابن سعید، انها یعنی ان حسین ابن سعید، این حسین ابن سعید میگه علی ابن حدید این جمله رو اضافه داشت و جعلها خلن، قال علیون یعنی قال علی ابن حدید در نقلش. حسین ابن سعید از محمد ابن ابی عمیر و علی ابن حدید نقل میکنه از جمیل که امام صادق فرمود قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجلات دراهم فیعطینی بها خمرا فقال خذها ثم افسدها. اگر تا اینجا باشی میگه یعنی خمرو بگیر بعد فاسدش کن، فاسدش کن احتمال داره یعنی بریزش، احتمال داره یعنی چکارش کن، خلش قرار بده. ولی در نقل علی ابن حدید این جمله اضافه شده که وجعلها خلن، علی ابن حدید این جمله را در حدیثش اضافه کرده وجعلها خلن. و این جور روایات را که ما میبینیم در نقلها گویای کمال دقت محدثین قدس الله و اسرارهم در حفظ حدیث و امانت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بوده. حسین ابن سعید از هر دو نفر اینها از جمیل نقل میکند، لکن اونجاییش که علی ابن حدید از جمیل یک کلمه اضافه دارد اون اضافه را بیان می کند، قال علیون وجعلها خلا. در حال به نقل علی ابن حدید روشن است دلالتش، بلکه به نقل ابن ابی عمیر هم روشنه، برای اینکه افسدها نه یعنی بریز دور، افسدها یعنی اجعلها خلا، اصلا فاسد کردن درستی، اگر شراب رو بشه وقت خلش کرد که حرام ریختن دور شب زیرشه که باید میگه اشارت تا خل بشه وقت. البته این شراب ها یادتون باشد اینا اون شراب های معمول معلوم نیست باشد، چون شراب های معمول رو میگن خل نمیشه وقت. برا تفسیر، بله تفسیر، بس بنابر نقل علی ابن حدید ظاهر است، بنابر نقل ابن ازهر است، بنابر نقل ابن ابی عمیر ظاهر. روایت دیگه باز از ابی بصیر هفت این باب، قال سئل عن الخمر یجعل فیها الخل قال لا الا ما جاء من قبل نفسه. این روایت با همه روایات باب معارضه، یعنی دلالت میکند که حتما باید خل شدن از قبل نفسش باشد، اما اگر بالوسیله خلش کردیم، نمک درش ریختیم و خلش کردیم، اونجا فیه بعثون و یکون و محرما. این روایت با اون روایات مخالف است از حیث اینکه دلالت میکند بالواسطه و بالوسیله حلال نمی شود، لیکن اگر معنای حدیث این باشد حدیث معرضتون عنهاست. اصحاب همه فتوا دادن که خمر بالخله یسیر و حلالن تسیر و حلالن، چه من علاجم که بلا علاج. این یکی که معرضتون عنهاست. دو این که این میشه موافق با عامه و حمل میشود بر تقیه. سه شیخ طوسی قدس سره احتمال داده حمل بر استحباب بشود که صاحب وسائل نقلش کرده حمله الشیخ علا استحباب ترجاه حتی تسیر خلن من غیر ان یطرح فیها ملح او غیره لما مزا و یعتی. حالا اطلاع داریم، حالا کار به اون نداریم، بله این حالا کار حالا افسا یعنی با نگه داشته. باز روایتی دیگه، روایت موثقه عبدالعزیز بن مهتدی هشت باب 21 از عشر بی محرمه، قال کتبت الى الرضا علیه السلام جعلت فداک العصیر و یسیر و خمرن فيصب عليه الخل والشيء يغيره حتى يسير خلا قال لا بأس به. رواية قرب الإسناد سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يسير خلا قال إذا ذهب سكره فلا بأس. رواية دیگر رواية جامع بزنتيس أنا أبي بصير 11 همین باب أنا أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال لا بأس بمعالجتها. قلت فإني عالجتها وتينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت فوجدتها خمرا أيحل لي إمساكها؟ قال لا بأس بذلك إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا وليس إرادتك الفساد. اینا روایاتیه که دلالت میکند خمر اذا صار خلا يكون حلالا. این روایات و مقتضای اطلاق غیر واحدی از این روایات بلکه تصریح بعضش اینه که فرق نیست در این جهت بین ان یکون الانقلاب بلا واسطه اول انقلاب مع واسطه. اطلاق این روایات ترک استفسار ظهور بعضیاش در این معنا دلالت میکنه اصحابم فتوا دادن، روایتی هم مخالفش نداشتیم جز همون یک روایت. لکن کلامی که در اینجا هست در باب سیرورت بالعلاج اینه که خب اگر با علاج خواستیم خلش کنیم کیفت تسیر و این خمر حلالا، این خمر حلال نمیشه. اگر با علاج بخواهیم این خمر حلال نمیشه. چرا حلال نمیشه؟ برای اینکه این علاج با ملاقاتش با خمر تسیر و نجسا، با ملاقاتش با خمر تسیر و نجسا. وقتی که نجس شده است دلیلی بر حصول طهارت او نداریم، دلیل نداریم که پاک میشود، دلیل که نداریم بر حصول طهارت، به نجاستش باقیه. پس این خل هم الان یکونو نجسن و محرما. پس اجازه فرمایید اگر بخواهید خمر را با علاج خلش قرار بدید اشکالش اینه که این حلال نمیشود. چرا؟ برای اینکه این ما یعالج به محض ملاقاتش با خمر یسیر و نجسا. بعد که خمرها خل شده اون نجس سابق چون دلیل بر طهارتش نداریم به نجاست خودش باقیه، وقتی به نجاستش باقی بود خلها را هم چه میکنه؟ نجس میکنه. جواب ندید شما و جواب ندید شما از این اشکال به اینکه خب روایات دارد میگد حلاله. وقتی روایات میگد حلاله یعنی اون ملاقی قبلی و اون علاج صار طاهرا، دیگه اون علاج نجس نیست. روایات میگه اینا حلاله. روایات میگه حلاله که حالا اجازه فرمایید من لایقال من این شخص رو میگم. اجازه فرمایید این روایات جواب ندید از این اشکال به اینکه روایات میگه حلاله، این جوابو ندید. لا یقال لانه یقال، حالا همینا تو اشکال هستن، مثل کفایه یه جا لا یقال توی لا یقال دارد در صحیح عام نمیدونم یا در مشتق. لا یقال لانه یقال دفاعا از اون مستشکل اولی که نه، روایات هم در حل دلالت نمی کنه. روایات میفهموند که این جهل مانعی ندارد، این سیرورت مانعی ندارد، اینی که شما بگردونیش خم قرارش بدی خم، این سیرورت و جهل مانعی ندارد. اما دلالت نمی کند بر این که این خلا حلال است. اگرم دلالت کنه خلا حلاله، دلالت می کنه که خلا حلال است من حیث الانقلاب، دلالت نمی کند که من حیث و طهارت و نجاسه هم حلال است. بنابراین شما نیاید به روایات جواب بدید، بگید روایات گفته حلاله پس اون نجاست قبلی اثر ندارد. جواب میدیم روایات بیش از حلیت سیرورت و علاج و جل رو نمیفهموند، اصلا دلالتی بر حلیت خل ندارد. اگر هم بگیم دلالت بر حلیت خل دارد، در حلیت خل من حیث الانقلاب دلالت دارد، لا من حیث طهارت و نجاسه ای که با ملاقات حاصل شده است. این اشکال من عرض میکنم. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید. این اشکال، چند تا جواب از این اشکال هست. یکی این که اولا این اشکال مبتنی است بر این که خمر نجس باشد، اما اگر کسی آمد قائل شد که نه، دلیلی ما بر نجاست خمر نداریم مثل مقدس اردبیلی، این اشکالا پیش نمیاد، برای اینکه اون علاجی که ریختیم اون علاج نجس نشده تا خل بعدی را نجس کن. این اولا اشکال مبتنی است بر نجاست خمر. ثانیاً اشکال مبتنی بر این است که ادله نجاست بالملاقات، ملاقات این نحوی را، یعنی ملاقات مثل خل و مثل مله و چیز دیگری را که می اندازیم برای این که بگردونیمش، بگه این ملاقات هم سبب نجاست است. ادله نجاست ملاقات دلالت کند نمکی را که میریزیم به شراب، این نمک به محض ملاقات ساره چی؟ نجسا. یا اگر ما مثلا به قول صاحب مستند یا آهن داغی میندازیم توی این شراب های جنس جامد که برش گردونه اینا را بکنه چی؟ خیلی بگید این جنس هم دلیل میگه به ملاقات چی؟ ینجس. باید دلیل داشته باشیم که ما یعالج و بهم بالملاقات یسیر و نجسا، و منع در اینجا بابش واضح، بابش سهل است و واضح. بگید قدر متیقن از ادله سرایت النجاسه و ملاقات بالنجس غیر مورد علاج است، اونجایی که برای علاج بشد اونجا رو شامل نمی شود، و لذا اناء این خمر اناءش یکونو طاهرا، اناء خمری که سار خلن اون اناء یکونو طاهرن بل اتفاق. خب این هم یا از این باب است که ادله ملاقات نجاست نتونه اینجور جاها را شامل بشود و ادله ملاقات نجاست شامل. یک از آقایین جاوه دیگه آقا بنشینی که صد منه خورده آجا اونجا تکر دید لعلک تقدمت شیخ کبیرا. بله این هم یک جواب. پس بنابراین بگیم ادله ملاقات اصلا اینجا را شامل نمیشه. البته این جواب نسبت به ما یعالجی که مستهلک میشود روشنه، اما نسبت به اونی که میموند ممکنه کسی بگر نه ادله سراد اونجا را هم شامل میشه. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، میگه دلیل بر اصول طهارت، اجازه بفرمایید. و ثالثاً اون ما بهی یعالج اگر خودش هم از بین برد، خودشم بل استحاله ول انقلاب یسیر و طاهرا، برای اینکه استحاله و انقلاب دلیل سبب طهارت است، چه در احیان نجسه چه در متنجسه. اگر بنا باشد چوبی نجس بشود، چوب نجس بعد سار ترابن، این یسیر و طاهرن قطعا، با اینکه چیه متنجس است. استحاله و انقلاب سبب طهارت شیء است، چه در متنجس و چه در نجس. اما در عین نجس سبب طهارت است لعدم بقاء عنوان نجس، دیگه عنوان نجس باقی نمونده. اما در متنجس سبب طهارت است، برای اینکه با استحاله و انقلاب استصحاب دیگه جریان ندارد، والا الان میشد استصحاب قنوید بشه، استصحاب سیب بشه، برای اینکه ماها یه وقتی سیب بودیم بعد شدیم اینجوری، یا یه وقتی قنوید بودیم شدیم اینجوری، حالا کلون علا شکله. استصحاب سیب و گلابی و قنوید جا ندارد، برای اینکه اونا استحاله شد، اون سیب و قنوید وارد دستگاه گوارش شد و خون شد و در سلولا آمد منی شد و نطفه شد و بعد شدیم ماها. پس بنابراین استحاله و انقلاب سبب طهارت است، هم در اعیان نجسه هم در متنجس، هم در نجس هم در متنجس. اما در نجس برای عدم صدق عنوان و موضوع نجاست و تغییر موضوع به عنوان طاهر، موضوع عوض شده موضوع دیگر. اما در متنجس برای اینکه استصحاب جاری نمیشه و خب این راجع به این هم اشکال سوم که نه ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، لکن لا یخفا این در مثل ملح میاد، در اون علاج مستهلک میاد، اما در علاجی که مستهلک نمیشه و این حرف راه نداره. یکی که آهن انداختیم توی شرابها، بعد شرابها شد سرکه، درست شرابها صار طاهرن لتغیر العنوان و حکم دار مدار عنوان بود، اما این آهنه استصحاب نجاستی سر جای خودش هستش. خب اینم جواب سوم. بس جواب اول مبنیون بر قول به نجاست خمر. جواب دوم چی بود؟ همه یادتونه؟ جواب دوم ادله ملاقات بگیم اطلاق ندارد، ادله ملاقات بگیم اطلاق ندارد، اینجور ملاقات ها را دلیل نداریم که سبب اون لن نجاست، کما اینکه ملاقات در باطن را دلیل نداریم، اینجور ملاقات هم بگیم ادله شاملش نمیشن، ملاقات بالعلاج را ادله شامل نمیشن، ولذا اناش یسیر و طاهره. اجازه من عرضم دارم میشه یادم نه، اجازه بفرمایید تبعیت چیه؟ اجازه بفرمایید عرض میکنم، اجازه بفرمایید. وجه سوم این که بیایم بگیم که دادم رفت. وجه سوم استحاله و انقلاب سبب طهارت است، فرقی بین عین نجس و متنجس نیست، اون دو در متنجس لعدم جریان استصحاب، در نجس لتغیر عنوان، لکن این مخصوص به علاج غیر جامد است، اما علاج جامد این جواب درش نمیاد. جواب چهارم اینه که این روایات اصلا دلالت می کند بر این که خل حلال است من جمیع الجهات، خل حلال بالفعل است، حلال مطلق است، نه حلال من حیث، و نه اینکه فقط بگه کار درستیه. این روایات دلالت میکند در اینکه خل حلال مطلقا، حلال فعلی، لا حلال من حیث، و اینکه بگید میخواد بگه سیرورت حلال است نه خل، این بعید است از این روایات، بلکه غریب با غینه. یا اینکه بیاید بگید که نه خل حلاله اما حلال من حیثه، اونم خلاف ظاهر این روایات. وذالک برای اینکه ناظر به این روایات مییابد که تمام عنایت در این روایات به کیه؟ به خل. تمام عنایت روایات به چیه؟ به خلص، یعنی به شکم. اصلا عنایت این روایات همش به شکمه.
شرابا که سرکه شده بخوریم یا نه؟ اصلا این سوالها و جوابها تماما عنایت دارد به شرب الخل المنقلب من الخمر. مقصود بذات در این روایات اینه که این شرب حلاله یا نه. اگر یه روایت یا دوتا روایت هم حلیت ظهور دارد در این که سیرورت و یا جعل حلاله، اینا مقصود بالاصاله، مقصود بالاصاله نیستن. مقصود بالاصاله کیه؟ مقصود بالاصاله همون حلیته. بالجعل یعنی چه؟ لا بأس بالجعل یعنی لا بأس بالخل. پس این روایات ظهور قطعی دارد در این که ناظر است به بیان حل الخل المنقلب من الخمر، فانه المقصود بالذات در این نوع از سؤالها، این نحوه از اسئله، و حتی اگر بعض روایاتش هم ناظر باشد به جهل و به سیرورت، میگیم اونم باز ناظره به کیه؟ اونم باز ناظره به حلیت الخل. لا بأس بالجعل یعنی لا بأس بالکی؟ بالخل. برای این که جعل مقصود بالاصاله نیست. ما بهی ینظر است، لا ما فیه ینظر. بارها عرض کردیم عناوینی که مقصود به ذات نیستند اگر حکمی به اون عناوین متوجه شد عرف می‌یابد که این حکم به کی متوجهه؟ به مقصود بل ذات. اگر آمدن گفتن نه النبی عن بیع الغرر، این نه النبی عن بیع الغرر معناش اینی که خود این بعت و اشتریت رو حرمه الشارع، برای اینکه این مقصود بل اصاله نیست. پس نه النبی عن بیع الغرر چی میخواد بگه؟ میخواد نه از اون خطری که در کار هست، نه مقصد شما را. شما غرضتون نقل و انتقال بود، پیغمبر نه از این نقل و انتقال. یعنی که پیغمبر از نقل و انتقال نه، یعنی حاصل نمیشه. یا در روایت استصحابم گفتیم لا تنقض الیقین بشک، ناظره به کیه؟ ناظر گفتن ناظره به متیقنه. اینجا هم اینجوری، این اولا که ظاهر این روایات اینه، بلکه در این روایات روایاتی هست که صریح در اینه که خل حلال علی الفعل و ناظر به جعل و سیرورنی، ناظر به حلیت من حیثنی. یادتون باشه حلیت من حیثم یک حلیت عرفیه نیست، یک علیت کیه؟ اگه یه جوردن فلان چیز حلالون، آدم به ذهنش میاد یعنی چی؟ حلالون من جمیع الجهات، نه اینکه حلالون من جهدون جهتن اخرى، بله حلیت من ایست دقیه است، لا عرفیه. و لذا اون آقایی که ماسی نسیه گرفته بود و بعد آمد فردا بقال ماس فروش را زد یا خواست بزند، جمع شدن اون بازاری های دیگه به اون آقا گفتن آقا چرا میزنیش؟ ماسه نسیه که زدن ندارد، نسیه بهت ماس داده کته که ماهد بخورد. اونم جواب داد، اما جواب جواب دقیق بود نه جواب عرفی، ولی عرف همون که اون بود. گفت چی؟ گفت من اساس ترشیش نمیزنم، اساس نسیهش نمیزنم، اساس چی میزنم؟ ترشی. این ضرب من حیث خلاف متعارفه، فلذا تا قصدن بزنن خدا چرا میزنی؟ خود چرا میزنی؟ این زدن وجه نداره که بزنه، زدن غلطه. معذرت بخواه، معذرت بخواه، اولاق که نیکه لگت بزند، اولاق لگت میزند. آدم عدالت دارد و عقل و درک و قانون و مدنیت و اجتماع، بله اولاق لگت میزنه سگ گاز میگیره، لذا بشریت با لگت و با شما بیشتر از دست. چماغ نمیتونه کاری بسازه، لگد کار اولاغه، چماغ هم کار میمونه، میمونی وقت چماغ به دست میگیره تقلید در میاره. بشر اهل منطق است و اهل قلم است و اهل برهان است. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم باللتی هی احسن. این طبع بشریته. پس بنابراین هلیت من هیچ خلاف ظاهر. حالا من روایات رو میخونم که چند نفس در هل مطلق است. یکی از این روایات، این روایت 5 باب 31 موثقه عبید بن زراره، دقت کنید در روایت انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل اذا باع اسیرا فحبسه السلطان حتی صار خمرا فجعله صاحبه خلا. رجل اذا باع اسیر را سلطان نگهش داشته تا شده خمر، زندانیش کرده بوده شد، فجعله صاحبه خلا. قال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به، اگر تحویل و تحول پیدا کرد بأسی به اون، یعنی به چی بأسی؟ به اون اکل اون خمر، به اون خمر بأسی، نه اذا تحول یعنی به تحول بأسی. تحول ظهور در غیر اختیاری داره، یعنی مون تا اینجور شد. این اذا تحول ظهور در تحول غیر اختیاری دارد، فلا بأس به، یعنی فلا بأس به کی؟ فلا بأس به خمر. بله اجازه فرمایید، اون که قاعده بود، اون شما دیر دشوا آوردید، یا مثل آسم حسین و مرحوم اصلی یسربی شدید، توجه فرمایید، اجازه فرمایید. عن الخمر یصنع فیها الشیء، روایت بله یاخذ الخمر، روایت عبید، حالا روایت دو باب یکو بخونید، یا اون روایت یک درسته. عن الخمر العتیقه تجعل خلا، خمر کنه خلش میکنیم. قال لا بأسه، یعنی چی؟ یعنی لا بأسه به خل، یعنی لا بأسه به خوردنش، نه لا بأسه به جعل. این روایات ظهور قوی دارد، خیلیش کنست است که ناظر است به شرب این خل منقلب، نه ناظر باشد به جعل و سیرورت و نه بخواد هل من حیث را بیان کند، نه هل من حیث را نمیخواد بیان کند. بنابراین این روایات دلالت میکند که اون خل حلاله، نتیجتاً علاجیم که باشه هست نجس نمی باشد، مثل اناش که نجسی اون ما یعالج هم نجس. لکن یک کلامی هست در علاج که اگر این علاج خیلی زیاد بود، اگر این علاج خیلی زیاد بود، 3 کیلو خمر بود، 3 لیتر خمر بود، 80 لیتر خل درش ریختیم، 3 لیتر خل خمر، 80 لیتر خمر. اینجا را امام می‌فرماد که محل اشکاله، بلکه اقوا این است که حلال نمی شود، برای اینکه این خارج از متعارف است، و وقتی خارج از متعارف بود روایات شاملش نمی شود. بله علاجهای متعارف را اطلاق روایات میگیرد، اما علاج خارج از متعارف را اطلاق روایات نمیگیرد. فالخمر اذا بفهم فرش خل شد هستم، فرض این خل شد، من که بله خل خارج متعارف را انصراف داره از غیر متعارف، اون که اذا تحوله بود جهل اصلا نبود. بحث ما در علاج است به ما یزید، بله صاحب جهل. به هر حال این روایات خارج از متعارف رو نمیگیرد، از خارج از متعارف انصراف دارد و نمیشه گفت حلال است. بر علاج بالمتعارف یکونا حلالن، چه جامد و چه مایه. چیزایی اگه توش انداختم این حالی مسئله من بدونید بد نیست. انگور جوش آمده است و شده الان چی؟ شراب. در جوش آمده شده شراب. الانی که جوش آمده شده شراب، یا قبل از آنی که جوش بیاد خیار ترشی ریختن جوش، نمیدونم با دنجون ریختن جوش، که اینا با این با هم دیگه چه میکنن؟ جوش میان و یسیر و خلا. اگر مسئله خمریت باشد، اینا به نجاست خودشون چیان باقیان، دلیل نداریم بگه پاک شده باشد. اما خمر نیست، سرکه میندازن خمر نمیشود، سرکه میندازن جوش میاد، حرام هست ولی خمر نمیشه. آب انگور که جوش آمد حرام هست اما خمر نی، ولذا اگر برای ترشی چیزای توش ریخته بشود، بعد که سارخ یلا هم خود عصیر حلاله، همو چیزایی که ترشی انداختن حلاله. چرا حلاله؟ برای اینکه نجس که نشده بود که تا استصحاب نجاست بیاد، اون وقتی که انداختیم توش اونا حرام بود، الان اونا از بین رفته و این ساره طاهر که بود الان استفادهش مانعی نداره. ولی اگر اجازه را مندن ارزن دامی، ولی اگر شما قائل شدید آب انگور نجس میشه، شما آب انگور اگه قائل شدید نجس میشه با جوش اومدن، هنگامی که هنوز سرکه نشده میتونید ترشی بندازید؟ نه، برای اینکه وقتی ترشی بندازید، ترشی بالملاقات یسیر و نجسن، دلیلی بر حصول طهارت بعدی ندارین، چون علاج نیست. ولی چون عصیر عنبی بعد الغلیان نجسنی و حرامه، سرکه را خیار ترشی و بدنین ترشی را چه قبل از جوشیدن بندازن چه که بعد از سرکه شدن، به هر حال اون حلال است و اگه غالب نجاست شدیم حرامه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.